بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
50 شبه نظامی در مرکز بغداد کشته شدند. سقوط یک هواپیمای مسافربری در عراق 30 کشته بر جای گذاشت. و ولادیمیر پوتین بر ادامه مذاکره با بلاروس تاکید کرد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. امروز سه شنبه 19 دی ماه 1385 خورشیدی و 9 ژانویه از سال 2007 میلادی است. ساعت 19. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، بهروز کارونی فشرده‌ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
مقام های عراقی امروز سه‌شنبه گفتند سربازان این کشور با حمایت نیروهای آمریکایی 50 شبه نظامی را در مرکز بغداد کشتند. به گفته پلیس درگیری هنگامی آغاز شد که مردان مسلح به پست های بازرسی نیروهای عراقی در منطقه حیفا حمله کردند. این منطقه از پایگاه های شبه نظامیان سنی به شمار می رود. بر اساس این گزارش مقام های عراقی همچنین گفتند که حدود 20 شبه نظامی بازداشت شدند. رسانه های ترکیه گزارش دادند امروز سه‌شنبه یک هواپیما که از ترکیه عازم عراق بود سرنگون شده است. این هواپیما که از نوع آنتونوف 26 و حامل حدود 30 کارگر بود در خارج از بغداد سقوط کرد. مهالود بودن هوا دلیل سقوط این هواپیما اعلام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دولت این کشور را موظف کرد مذاکره با بلاروس درباره عرضه و ترانزیت گاز را ادامه دهد. آقای پوتین امروز سه‌شنبه همچنین به میخائیل فرادکوف نخست وزیر روسیه گفت لازم است منافع شرکت‌های روسی که به نظر می‌رسد با خساراتی روبرو شدند تأمین شود و خسارات آنها به حداقل برسد. در پی اختلافات مسکو و مینسک بر سر قیمت فراورده‌های نفتی، بلاروس اقدام به تعلیق صدور گاز روسیه به اروپا کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارش فصلی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در انتخابات 24 آذر ماه در ایران آزادی‌های سیاسی مردم ایران برخلاف قانون اساسی مخدوش شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا با اشاره به وضعیت فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران آمده است، در پاییز سال جاری تعدادی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و یا بازداشت شدند. در ادامه این گزارش از افزایش نرخ فقر، بیکاری و تورم در ایران انتقاد شده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین درباره برخورد با اقلیت‌های مذهبی و برخی قومیت‌های و برخی قومیت‌ها نیز ابراز نگرانی کرده است. دولت موقت سومالی امروز سه‌شنبه اعلام کرد 30 غیر نظامی در حمله هوایی نیمه شب گذشته آمریکا به یک گروه از مظنونان القاعده کشته شدند. در این میان عبدالله یوسف رئیس جمهوری سومالی گفت ایالات متحده حق حملات هوایی به القاعده را در خاک سومالی دارد.
با تشکر از بهروز کارونی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ سفر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به چین برای متقاعد کردن مسئولان این کشور به اتخاذ موضعی سخت‌تر در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و فناوری جریان دانشجویی امروز ایران را به رادیکالیسم و در نهایت به شکست منتهی دانسته است. اصالت یک کارشناس مسائل دانشجویی ایران را در این باره می‌شنوید. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا هر گونه حمله نظامی به ایران را مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل دانست. اصالت این مسئول اروپایی را درباره مسئله حقوق بشر و برنامه اتمی ایران نیز خواهیم شنید. بخش دیگری از رشته برنامه‌های انقلاب‌های مخملی رو می‌شنویم از علیرضا طاهری. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز سه‌شنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل برای دیدار و گفتگو با مقامات چینی وارد پکن شد. محور اصلی این گفتگوها قانع کردن چین به اتخاذ موضعی سخت‌تر در قبال برنامه اتمی ایران عنوان شده است. آقای اولمرت پیش از پکن با هدفی مشابه به موسکو نیز سفر کرده بود. از سوی دیگر چند روز پیش روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای نوشته بود که تل‌آویو سرگرم بررسی طرحی مبنی بر حمله به تأسیسات اتمی ایران است، گزارشی که از سوی مقامات اسرائیلی تکذیب شد. در گزارشی که می‌شنویم، نیوشا بغلاتی نظر یک کارشناس روابط استراتژیک را در همین زمینه جویا شده است.
سخنگوی سفارت اسرائیل در پکن یکی از مهمترین اهداف سفر اهود اولمرت را کسب اطمینان از پاسخ قاطع جامعه جهانی به آنچه جاه طلبی های هسته‌ای تهران خواند عنوان کرده است. چین و همچنین روسیه با وجود دادن رأی مثبت به قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه تهران، کماکان گزینه مذاکره را در اولویت راهکارهای سیاسی خود قرار دادند. به اعتقاد هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا، آقای اولمرت در رسیدن به هدف خود مبنی بر مجاب کردن چین و روسیه به اعمال فشار بیشتر راه دشواری را در پیش دارد.
در مورد پرونده هسته ایران، چین و روسیه به تبع منافع خودشون رو دنبال میکنن و این منافع بایستی که هم از طریق ایران تامین بشه، هم از طریق اسرائیل و هم از طریق کشورهای غربی. منتها چین منافع بسیار مهمی از نظر تامین منابع انرژی و همینطور سرمایه گذاری ها در ایران داره و کار سختی است برای اولمرت که بتونه چین رو به طور کامل متقاعد بکنه که به ایران فشار جدی وارد بیاره.
اگرچه اسرائیل بر لزوم اعمال فشار بیشتر بر تهران بر سر برنامه اتمیش تاکید میکند، همواره تصریح کرده که در حال حاضر مخالف هر گونه اقدام نظامی علیه ایران است. اما مقاله‌ای که چند روز پیش در روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن انتشار یافت، مدعی وجود سناریوی دیگری در این زمینه شد. ساندی تایمز نوشت که اسرائیل طرحی را مبنی بر حمله به تأسیسات اتمی ایران با استفاده از کلاهک‌های ضعیف اتمی در دستور کار دارد، ادعایی که به سرعت از سوی مقامات اسرائیلی تکذیب شد. چند ماه پیش نیز سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقاتی سرشناس آمریکا، مقاله‌ای را در نشریه نیویورکر به چاپ رسانده بود که از قصد ارتش آمریکا برای انجام عملیاتی مشابه در ایران خبر می‌داد. این ادعا نیز از سوی کاخ سفید رد شد. نظر هوشنگ حسنیاری را در خصوص احتمال صحت چنین طرح‌هایی جویا شدیم.
به طور فرض اسرائیلی ها و امریکایی ها چون این طرح‌های رو در دست مطالعه دارند. از اونجایی که اسرائیل تکذیب کرده این گزارش اخیر روزنامه انگلیسی رو، معناش این هست که اسرائیلی ها احتمالاً هنوز به این نتیجه نرسیدن که ایران واقعاً دارای تسلیحات هسته‌ای هست و یا اینکه زمان کوتاهی برای دستیابی به این تسلیحات هسته‌ای نیاز داره. از طرف دیگه خب همونطوری که در گذشته دیده شده، در حمله‌ای که اسرائیلی‌ها به تسلیحات هسته‌ای عراق در اوایل سال‌های 80 میلادی کردند، نشون میده که اسرائیلی‌ها این برنامه‌ها رو بیشتر سری نگه می‌دارن. از طرف دیگه موضوعی که قطعاً مورد نظر اینها هست، پدافند ضد هوایی ایران هست. اخیراً روس‌ها اعلام کردند که موشک‌های بسیار پیشرفته‌ای رو برای دفاع از تسلیحات هسته‌ای ایران به ایران تحویل دادن. منتها اگر که هم اسرائیل و هم امریکا به این نتیجه قطعی برسن که خطر هسته‌ای ایران خطر جدی برای منافع اونها در منطقه و یا در جهان هست، به طور قطع هم توانایی حمله به این تأسیسات رو خواهند داشت و هم به خصوص اراده سیاسی در این مورد در دو کشور و تا حد زیادی در بسیاری از کشورهای غربی وجود داره.
ایران گفته است که هر گونه حمله به خاک کشور را با شدت تمام پاسخ خواهد داد. غرب و اسرائیل نگرانند که جمهوری اسلامی زیر پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز اتمی قصد تولید جنگ‌افزار هسته‌ای را داشته باشد. تهران چنین اتهامی را رد می‌کند.
گفتگوی نیوشا بغراتی بود با هوشنگ حسنیاری، کارشناس روابط استراتژیک در کانادا. آنگلیکا بر، رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا، در نخستین مصاحبه خود در سال جدید میلادی در پاسخ به 6 پرسش رادیو فردا ضمن پرداختن به روابط میان دو مجلس اروپا و ایران و نیز وضعیت حقوق بشر و برنامه اتمی در ایران، هر گونه حمله نظامی به ایران را مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل دانسته است. این سیاستمدار سرشناس از حزب سبزهای آلمان همچنین گفته است که اتحادیه اروپا نگران وضعیت حقوق بشر در ایران است. گفتگوی شهرام میریان را با رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا می شنویم.
خانم انگلیکا بر، عضو برجسته کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا و رئیس گروه ایران در این مجلس، در آغاز گفتگو با رادیو فردا میگوید روابط دو مجلس در سال گذشته میلادی رو به بهبود گذاشت و ضمن آنکه هیئتی از پارلمان اروپا راهی تهران شد، یک هیئت نمایندگی از مجلس ایران هم به بروکسل آمد و درباره مسائل گوناگون از جمله وضع حقوق بشر و برنامه اتمی در ایران گفتگو شد. و سپس ابراز امیدواری میکند که در سال جاری میلادی هم هیئتی از پارلمان اروپا در پاسخ به دیدار مجلسیان ایران از تهران دیدن کند. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا آنگاه به انتخابات اخیر در ایران می‌پردازد و نسبت به پیروزی نیروهای اصلاح طلب ابراز خرسندی می‌کند. در ادامه این گفتگو از خانم انگلیکا بر، عضو برجسته کمیسیون سیاست خارجی پارلمان اروپا که امروز اولین روز کاری خود را در این مجلس در سال جدید آغاز کرده می‌پرسم اگر با نمایندگان مجلس ایران دیدار کند ابتدا به وضع حقوق بشر در ایران می‌پردازد و یا برنامه اتمی؟ خانم بر در جواب می‌گوید در درجه اول به وضع حقوق بشر، چرا که پارلمان اروپا این مسئله را با نگرانی دنبال می‌کند و می‌افزاید راهیابی به اینترنت به ویژه برای کسانی که منتقد حکومتند سخت‌تر شده. حتی این روزها در ایران افراد پلیس با لباس شخصی دیده می‌شوند که موبایل و تلفن‌های همراه مردم را هم کنترل می‌کنند. خانم انگلیکا بر آنگاه به مسئله اتمی ایران می‌پردازد و خواهان یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این مسئله می‌شود. به اضافه می‌کند که اتحادیه اروپا از جریان‌های اصلاح طلب ایران که سیاست اتمی دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده‌اند حمایت می‌کند. خانم بر آنگاه مخالفت خود را نسبت به هر گونه حمله نظامی به ایران ابراز می‌کند و یادآور می‌شود که حملات اتمی و یا بمباران تأسیسات ایران مغایر تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل است.
kontrolliert heißt natürlich, dass die IAEA 100%ige Kontrollrechte haben muss, um zu verhindern.
خانم بر که وابسته به حزب سبزهای آلمان است، مخالفت خود را به طور کلی نسبت به بهره‌گیری از انرژی اتمی در هر سمت و سو ابراز می‌کند و در پایان گفتگو با رادیو فردا خواهان ادامه مذاکرات با ایران اما بدون پیش شرط می‌شود و همزمان بر حق 100%ی کنترل بر برنامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید می‌کند تا بدین وسیله به گفته وی ایران از انرژی اتمی در جهت مقاصد نظامی استفاده نکند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و فناوری در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان ایران با تاکید بر اینکه جنبش دانشجویی نباید وارد سیاست عملی شود، جریان دانشجویی امروز ایران را به رادیکالیسم و در نهایت به شکست منتهی دانسته است. او دفتر تحکیم وحدت را متهم به انحصارگرایی کرده و با اشاره به اینکه در دانشگاه‌ها صداهای مختلفی به وجود آمده، از آنان خواسته است شرایط را بپذیرند. خبرنامه دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای سخنان محمد باقر خرمشاد را فرافکنی اقدامات سرکوبگرانه دولت محمود احمدی نژاد در قبال دانشگاه‌ها خوانده و عدم موفقیت دولت محمود احمدی نژاد در اجرای سیاست‌های محدود کننده را ناشی از فعالیت‌های دانشجویی و فشار رسانه‌ای دانسته است. نازی عظیما درباره سخنان معاون وزارت علوم و پاسخهای دفتر تحکیم وحدت در رد آنها با دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل دانشجویی ایران، گفتگو کرده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به خبرگزاری ایسنا گفته است جنبش دانشجویی باید سیاسی اما خارج از سیاست باشد. اشاره او به دفتر تحکیم وحدت است که زمانی به جنبش دوم خرداد پیوسته بود. نظر دکتر سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس را درباره این سخنان محمد باقر خرمشاد می‌شنویم.
این اصل درسته، یعنی یه تشکل دانشجویی اصولا باید به طور عمده بپردازه به مسائل دانشجویی داخل دانشگاه و به عنوان یه حزب سیاسی عمل نکنه. اما باید دید که تحت چه شرایطی و تحت چه فشارهایی تا امروز جنبش دانشجویی کشیده شده به این سمت و چه نقشی داشتن نیروهای امنیتی، دستگاه فشار یا مسئولین دانشگاه‌ها یا مسئولین وزارت علوم یا مسئولین سیاسی کشور در به وجود آوردن این شرایط.
محمد باقر خرمشاد با رادیکال خواندن جنبش دانشجویان، بسته شدن فضای دانشگاه‌ها را عکس‌العمل جامعه دانشگاهی به این تندروی‌ها می‌داند و مقصود او اقدامات دانشجویان علیه محمود احمدی نژاد در مراسم روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر است. اما خبرنامه دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به این سخنان دخالت جامعه دانشگاهیان را رد می‌کند و از ورود نیروهای دانشجویی هوادار دولت در مقابله با جنبش دانشجویی می‌گوید.
دولت جدید به نظر من که یه سیاست خیلی ظریف‌تری را در مورد جنبش دانشجویی داره پیش می‌بره، یعنی در پس این گفتمان آزادی خواهانه باز و عام پسند در حقیقت عمل کردی وجود داره که عبارت از اینه که همه چیز تحت کنترل دولت باشه و دولت بتونه ضمن اینکه به تشکل‌ها اجازه فعالیت میده ولی این تشکل‌ها در حقیقت زیر کنترل و تحت نظارت کامل دولت و یا دستگاه شبه دولتی باشن.
در حالی که محمد باقر خرمشاه خشم و عصبانیت دانشجویان را ناشی از بحران هویت جریان تندروی دانشجویی می‌داند که قصد داشته دولت نهم را متحجر و تندرو تصویر کند اما به این هدف نرسیده، اما خبرنامه امیرکبیر همین اقدامات و مقاومت‌های دانشجویان را علت عدم موفقیت دولت احمدی نژاد در سرکوب‌های اجتماعی می‌داند.
دولت آقای احمدی نژاد به اون ترتیبی که گفته می‌شد و بیمش وجود داشت نتونسته دانشگاه را تحت فشار قرار بده در اون حد وسیعی که انتظار می‌رفت و به نظر من بیشتر این وضعیت و موقعیت دانشگاه‌ها و کل جامعه و شاید اساساً موقعیت کنونی ایران در صحنه منطقه‌ای هم باشه، حضور یک جنبش دانشجویی زنده و فعال همیشه یه مانعی بوده برای اینکه دولت‌ها بتونن هر کاری دلشون بخواد در دانشگاه بکنن.
معاون وزیر علوم در این حال در این جریان دانشجویی نوعی توطئه انقلاب‌های رنگین را تشخیص می‌دهد. امریکه وزیر اطلاعات نیز پیش از این از ردپای آن نزد فعالان مدنی و فرهنگی خبر داده بود. خبرنامه امیرکبیر توطئه انقلاب‌های مخملی را اتهام جدیدی می‌داند که دولت احمدی نژاد برای همه منتقدانش وضع کرده و با بازداشت و فشار بر آنها کوشیده است از آنها اعترافاتی بگیرد، اما تاکنون توفیقی در این زمینه نداشته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و فناوری جریان دانشجویی امروز ایران را به رادیکالیسم و در نهایت به شکست منتهی دانسته است. گفتگوی نازی عظیما بود با دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل دانشجویی ایران. و حالا می رسیم به بخش دیگر از رشته برنامه انقلاب‌های مخملین یا انقلاب‌های بدون خونریزی در جهان. در برنامه امروز علیرضا طاهری می‌پردازد به انقلاب رومانی، تنها انقلاب خونین و مرگبار در دوران فروپاشی کمونیسم. با هم بشنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی.
چهار انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
отказались от монополии на истину и не считаем, что мы лучше всех и во всём всегда правы. А кто с нами не согласен?
ما انحصار حقیقت را کنار گذاشتیم و نمی‌پنداریم که از بقیه بهتریم و درباره هر چیز همواره حق با ماست و درست میگوییم و گمان نمی‌کنیم که هر که با ما موافق نیست دشمن ماست. از این پس راهنمای استوار و برگشت ناپذیر ما در امور سیاسی اصل آزادی گزینش یا حق انتخاب است و در زندگی اقتصادی، علمی و فناوری یا تکنولوژی اصل بهره‌وری و نفع دو جانبه و در قلمرو اندیشه و ایدئولوژی اصل دیالوگ یا گفتگو و پذیرش تمام چیزهایی است که با شرایط و اوضاع ما همخوانی دارد و در نتیجه باید با آن هماهنگ شد و برای پیشرفت خودمان باید آن را به کار برد.
میخائیل گورباچف آخرین رهبر شوروی این گفته‌ها را در آخرین ماه سال 1989 در آستانه آخرین دهه قرن 20 میلادی بر زبان آورد. این گفته‌ها همانند تنها باری که قو به هنگام مرگ سوک سرود سر می‌دهد، مرگ سرود کمونیست نیز بود. در شیپور مرگ کمونیسم دمیده شد. تنین این مرگ بانگ در همه جا پیچید. همه آن را شنیدند مگر یک تن. نیکولای چاوشسکو رهبر رومانی در اروپای شرقی. نیکولای چاوشسکو 21 سال بر سرزمین رومانی، زادگاه دراکولا، کنت خوناشام، با مشت آهنین فرمان رانده بود. نیکولای چاوشسکو را مردم نه به بانگ بلند که پچ پچ کنن در خلوت پستوهای امنشان خفاش خوناشام می‌خواندند. اما خود او همانند هر خودکامه دیگری فریاد مردمی را باور می کرد که در مراسم دولتی او را رهبر محبوب خلق می خواندند.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
پایه‌های کمونیسم که در اروپای شرقی به لرزه درآمد، دیکتاتور کارکشته رومانی تکرار سقوط آرام آرام حکومت‌های کمونیستی در بلوک شرق را در رومانی از جنس قصه‌های شاه پریان دانست و به پوزخند یادآوری کرد که اگر روزی درخت‌های گلابی در رومانی به جای گلابی سیب بدهند، حکومت او نیز فرو خواهد باشید. نارامی‌های ضد استبداد و خودکامگی در رومانی برخلاف دیگر قلمروهای کمونیستی در آغاز بسیار ناچیز بود، اما همانند هر انقلاب دیگری جرقه آتش انقلاب در رومانی در جایی زده شد که هیچ کس به خواب هم نمی‌دیدش. در یک شهر کوچک مرزی در شهر تیمیشوارا، در این شهر پرتوفتاده لاسلو توکس کشیش وابسته به کلیسای مجارستان روز 10 دسامبر سال 1989 زیر فشار مسئولان حکومت کمونیستی اعلام کرد که ناگزیر از مهاجرت است. لاسلو توکس ماموران امنیتی کمونیست‌ها را به نفوذ در کلیسا و به مداخله این جهانیان در امور آن جهانی، در امور دینی و معنوی متهم کرده بود.
In the first hours, those people were the members of our parish.
مردمی که در نخستین ساعات گرد آمدن از اعضای کلیسای خود ما بودند، از اعضای جماعت مؤمنان اصلاحگرای تیمیشوارا. اما بعد ساعت به ساعت بسیاری از مردم شهر تیمیشوارا فارغ از باپتیست، ارتدوکس، مجار و کاتولیک بودنشان و فارغ از کیش و آیین و ملیتشان به ما پیوستند.
لاسلو توکس کشیشی گمنام در شهر پرتوفتاده تیمی شوارا. روز بعد مسئولان حکومتی از جمله شهردار تیمی شوارا به کلیسای کشیش توکس آمدند و از اجتماع کنندگان خواستند که پراکنده شوند. معترضان آنان را هو کردند و تمامی راه‌های مجاور کلیسا را بستند. آنها فریاد می‌زدند آزادی، آزادی. به گفته لاسلو توکس مردم انگیزه اولیه اعتراضشان را از یاد برده بودند و اکنون سرنگونی نظام را می‌خواستند. 400 کیلومتر دورتر از شهر پرتوفتاده تیمیشوارا در بخارست در پایتخت رومانی خبر نارامی ها را به دیکتاتور، به نیکولای چاوشسکو رساندند. او همانند هر خودکامگی دیگری دست خارجی ها را در پس پرده نارامی های تیمیشوارا دید. چرا این معترضان دست نشانده اجنبی را به گلوله نبستید؟ نیکولای چاوشسکو بر سر ماموران انتظامی و امنیتیش این چنین فریاد زد. او زمام امور کلیه دستگاه ها، نهادها و نیروهای مسلح و امنیتی و انتظامی را شخصا در دست گرفت و فرمان داد گلوله بارانشان کنید. روز 17 دسامبر 26 آذر ماه، دو روز پس از آغاز اجتماع معترضان، شهر تیمیشوارا به خاک و خون کشیده شد. کالین مدا، مهندس کامپیوتر، آن روز خونین را به روشنی به یاد دارد. گلوله ها از بالای سرش می گذشتند. همه چیز غیر واقعی می نمود. برای کالین مدای جوان، واقعیت در پیکری خونین پدیدار شد.
And then there was the first victim that I saw, which was covered with blood all over.
و بعد اولین قربانی را دیدم که از فرق سر تا نوک انگشت های پا غرق خون بود. اولین باری که چنین صحنه ای را می بینید به سلاخی خوک ها شباهت دارد. باورتان نمی شود که یک آدم می تواند این همه خون داشته باشد. و موقعی که همه در حال فرارند هیچ ناله و فریادی، هیچ چیزی نمی شنوید. دو نفر آنجا افتاده اند و این برای من آخرین تجربه ام در آن روز، روز 17 دسامبر.
روز پس از این خونریزی، روز دوشنبه، بیمارستان‌های تیمی شوارا انباشته از مجروحان بود. ماموران سکوریتاته دستگاه مخوف امنیتی نیکولای چاوشسکو شماری از کشته شدگان را شتابان و در نهان به خاک سپردند. شماری از جنازه ها را نیز به فرمان چاوشسکو روانه بخارست کردند تا در آنجا بسوزانند و ردی از آنها بر جای نگذارند. نیکولای چاوشسکو نفسی تازه کرد. از دریچه نگاه او شورش در تیمی شوارا پایان یافته بود. او اکنون با خیالی آسوده می توانست به سفر از پیش برنامه ریزی شدهش برود. به میهمانی جمهوری اسلامی، به تهران. در برنامه آینده حکایت خونین انقلاب رومانی، درس عبرتی برای انقلابیون هوادار اصلاحات و مخلص اون ریزی را پی خواهیم گرفت.
بخش دیگری بود اما بیخون ریزی. بخش دیگری بود از رشته برنامه‌های رادیو فردا درباره انقلاب‌های مخملین یا بدون خونریزی که علیرضا طاهریان را تهیه کرده است. و نوبت می‌رسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. بشنویم با هم از فریبرز غریب تازه‌ترین خبرهای ورزشی را.
دنیای ورزش.
شب گذشته در شهر سالزبورگ اتریش مراسمی به مناسبت تجلیل از برترین‌های فوتبال دنیا از سوی فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال برگزار شد. در این مراسم مارچلو لیپی سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا به عنوان بهترین مربی تیم‌های ملی جهان، زیندین زیدان بازیکن سابق تیم ملی فرانسه به عنوان بهترین بازیکن، فرانک رایکارد مربی هلندی تیم بارسلونای اسپانیا به عنوان بهترین مربی باشگاهی و جان لویجی بوفون دروازه‌بان تیم ملی ایتالیا به عنوان بهترین دروازه‌بان سال 2006 میلادی معرفی شدند. در این مراسم همچنین از فرانس بکنباور مسئول کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی آلمان 2006 به عنوان اسطوره فوتبال تقدیر شد. در ادامه تورنمنت چهار جانبه امارات فردا چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران به مصاف تیم اشتوتگارت آلمان می رود و تیم ملی امارات با هامبورگ روبرو خواهد شد. روز گذشته در اولین دور این بازی ها تیم ایران با نتیجه 1-2 مغلوب هامبورگ شد و تیم ملی امارات 2-1 اشتوتگارت را برد. فردا همچنین در تورنمنت دبی کاپ 2007 یا جام شیخ راشد دو دیدار برگزار می شود که طی آنها بایر مونیخ با المپیک مارسی و لاتسیو روم با بنفیکای لیسبون مصاف خواهند داد. در این چارچوب دیشب لاتسیو 3-1 المپیک مارسی را شکست داد و بایر مونیخ پس از کسب نتیجه مساوی بدون گل در وقت معمولی در مقابل بنفیکا در ضربات پنالتی 4-3 مغلوب حریف پرتغالی شد. در فوتبال اروپا امشب در کشورهای انگلیس، ایتالیا و اسپانیا چند مسابقه مهم در چارچوب رقابت‌های حذفی انجام می‌شود. در انگلیس و در دور 1/4 نهایی جام اتحادیه باشگاه‌ها موسوم به کارلینگ کاپ امشب یک بازی عقب افتاده حساس در ورزشگاه انفیلد رود در دستور کار است که طی آن لیورپول میزبان آرسنال خواهد بود. در ایتالیا امشب در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی کوپا ایتالیا یک بازی انجام می‌شود که طی آن اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی سری آ در خانه امپولی میهمان این تیم خواهد بود. فردا چهارشنبه هم دو دیدار در این چارچوب در برنامه است که طی آنها سامپدوریا با کیو و ورونا و آسروم با پارما به میدان می‌روند و پنجشنبه در آخرین دیدار این مرحله تیم دست دومی آرزو در ورزشگاه سانسیرو میهمان آسمیلان خواهد بود. و سرانجام در اسپانیا دور رفت از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی کوپا در ری امشب با برگزاری یک مسابقه آغاز می شود که طی آن اوساسونا تیم جواد نکونام در ورزشگاه خانگی اتلتیکو مادرید به دیدار این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا مروری داریم بر سه عنوان مهم خبری روز. 50 شبه نظامی در مرکز بغداد کشته شدند. سقوط یک هواپیمای مسافربری در عراق 30 کشته بر جای گذاشت و ولادیمیر پوتین بر ادامه مذاکره با بلاروس تاکید کرد. مریم منظوری هستم و از همراهیتان سپاسگزارم.